با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب امثال سلیمان، ادامه فصل 21. دوستان عزیز، در برنامه امروز به بررسی آیات این فصل بسیار مهم در کتاب امثال سلیمان ادامه خواهیم داد. در امثال فصل 21 آیه 4 می‌خوانیم: غرور و تکبر گناهانی هستند که آدم بدکار توسط آنها شناخته می‌شود. نگاه متکبرانه نیز گناه محسوب می‌شود. شاید روزی به سالن کلیسا وارد شده و فلان خانم یا آقا را دیده و با بی‌توجهی رویتان را از آنان برمیگردانید، به طوری که نشان می‌دهید نمی‌خواهید با ایشان صحبت کنید. مدتی پیش وارد سالنی شدم و شنیدم که شخصی سخنانی زشت در مورد من می‌گفت و با نگاه متکبرانه نشان داد که انگار مرا ندیده است. شاید هیچ کس متوجه آن نگاه متکبرانه نشد، ولی خدا آن را دید. خدا چنین کاری را گناه می نامد. از دید خدا این گناه به اندازه شرابخوری محکوم است. هر دو به یک اندازه بد و گناه می باشند. حتی اگر ما نگاه متکبرانه را جدی نگیریم و شرابخوری را بسیار بد بدانیم. خدا می گوید که گناه نگاه متکبرانه گناهی است که شخص بدکار توسط آن شناخته می شود. در متن این آیه در زبان اصلی نوشته شده است: نگاه متکبرانه، دل مغرور و شخم زدن آدم بدکار گناه است. این یک مسئله جالب می باشد. ممکن است مردی را ببینید که در مزرعه اش در حال شخم زدن زمین است و با خود فکر کنید چه شخص زحمتکشی است. مطمئناً چنین فردی بایستی برای زحمتش پاداش بگیرد. خدا میگوید فرد بدکار با یک قلب شریر هر کاری انجام دهد، حتی شخم زدن زمین، از نظر خدا مورد قبول نخواهد بود. این موضوع یعنی این که یک گناهکار نمیتواند هیچ چیزی به خدا بدهد. او نمیتواند کاری نیکو انجام دهد. نه تنها نگاه متکبرانه و دل مغرور گناه آلوده است، بلکه هر کاری که ممکن است به نظر خوب و با ارزش باشد، ولی اگر توسط شخصی انجام شود که در عصیان و مخالفت با خدا می باشد، گناه محسوب می شود. کارهای نیکوی افراد بدکار و شریر از نظر خدا مورد پذیرش نیستند. من فکر نمی کنم که خدا هدایای افراد نجات نیافته را برکت بدهد. سالها پیش صاحب یک کارخانه آبجوسازی هدایای مالی زیادی را به یک مدرسه مسیحی و یک دانشکده الهیات مسیحی تقدیم کرد. ولی این آموزشگاه مسیحی این پول قابل توجه را با این که به آن نیاز داشتند قبول نکردند. فکر می کنم کار درستی انجام دادند. خدا به این پول برکت نداده و از آن استفاده نمی کرد. توجه کنید که پولس رسول در رومیان فصل 10 آیه 1 الی 4 خطاب به یهودیان چه نوشته است: برادران عزیز، آرزوی قلبی و دعای من برای یهودیان این است که ایشان نجات یابند. من می دانم که آنان در دل خود چه غیرت و احترامی برای خدا دارند، اما این غیرت و احترام از روی درک و شناخت صحیح نیست. ایشان درک نمی کنند که مسیح جانش را فدا کرده تا آنان را در حضور خدا بیگناه سازد. در عوض می کوشند تا با رعایت احکام و رسوم شریعت به آن درجه از پاکی برسند که در نظر خدا بیگناه جلوه کنند. اما این آن راهی نیست که خدا برای نجات انسانها در نظر گرفته است. ایشان متوجه نیستند که عیسی مسیح همه کسانی را که به او ایمان آورند در نظر خدا پاک و بیگناه می سازد. یعنی همان چیزی که ایشان سعی می کنند با رعایت شریعت و احکام به دست آورند. عیسی مسیح به همه این راه ها پایان بخشیده است. وقتی شخصی تلاش می کند با کارهای خوب خود را عادل و نیکو نشان دهد، خدا این کار را گناه محسوب می کند. از دید خدا عدالت و نیکویی انسان مانند دستمالی کثیف و آلوده است. در امثال فصل 21 آیه 5 الی 7 می‌خوانیم: زیرکی و کوشش انسان را توانگر می‌کند، اما شتاب زدگی باعث فقر می‌شود. ثروتی که از راه نادرست به دست آید هرگز دوام نمی‌آورد. پس چرا باید در این راه جان خود را به خطر بیندازی؟ ظلم بدکارانی که نمیخواهند راستی را به جا آورند، عاقبت به سوی خودشان باز میگردد و آنان را نابود میکند. خدا میتواند از ثروتی که از طریقی درست اندوخته شده استفاده کند. در ثروتمند بودن گناهی نیست. نکته مهم این است که پول و ثروت چگونه به دست آمده است. اگر آن ثروت از طریق دروغ و دزدی و یا انواع روش‌های خلاف دیگر اندوخته شده باشد، آنگاه خدا اجازه نخواهد داد از چنین مال و ثروتی رضایت حاصل شود و برای این افراد خوشبختی واقعی نخواهد بود. آیا تا کنون متوجه شده اید که بعضی از ثروتمندان امروزی واقعاً زمان و زندگی خوبی ندارند؟ ثروت آنان واقعاً آن چیزی نیست که نیاز دارند و با وجود سرمایه داری خوشبخت و راضی نیستند. شخصی در یک صحرایی سوزان گم شده بود. از تشنگی و گرسنگی نزدیک به مرگ بود. ناگهان در بین راه جعبه ای را یافت. با خود فکر کرد شاید بتواند نوشیدنی و خوراکی در آن بیابد. با عجله آن را باز کرد. در داخل جعبه جواهرات و مرواریدهای گران قیمتی را دید. با عصبانیت و افسوس جعبه را پرت کرد و فریاد زد: فقط مروارید و جواهر است. البته آنها جواهراتی قیمتی بودند، اما چیزی نبودند که او در آن بیابان نیاز داشت. دوست من، خدا میگوید میتوانید ثروتمند شوید، ولی واقعا برایتان مفید نخواهد بود مگر اینکه از طریق درست و خدا پسندانه سرمایه را به دست آورید و برای جلال خدا آن را به کار ببرید. در امثال فصل 21 آیه 8 میخوانیم: راه آدم گناهکار کج است، ولی شخص پاک در راستی گام بر می دارد. به ترجمه دیگر از این آیه توجه کنید: طریق مردی که زیر بار گناه باشد بسیار کج است، اما اعمال مرد طاهر مستقیم است. روش زندگی شما تعیین می کند که شما واقعاً چگونه شخصی هستید. اگر در یک رابطه درست با خدا باشید، این رابطه در زندگی شما نیز نمایان و آشکار می شود. در امثال فصل 21 آیه 9 می خوانیم: سکونت در گوشه پشت بام بهتر است از زندگی کردن با زن ستیزجو در یک خانه مشترک. این آیه به مردی اشاره می کند که تا قبل از ازدواجش واقعا همسرش را نشناخته بود. مدتی همراه با کشیش بازنشسته یک کلیسا به ملاقات مردی می رفتیم که به علت شرابخوری بارها به زندان افتاده بود. یک بار که با آن کشیش به ملاقات این شخص در زندان رفتیم، آن کشیش به من گفت: اگر من هم با زنی که این مرد ازدواج کرده زندگی مشترک داشتم، حتما مشروب خوار می شدم. البته باید توجه کرد که همان اندازه برای یک زن نیز بد و سخت است که با مردی اشتباه و بدکار ازدواج کند. با همسرم در مورد زنی در کلیسا صحبت می کردیم و همسرم گفت که برای آن زن افسوس می‌خورد که با مردی ستیزجو و نامناسب ازدواج کرده است. نمونه این نوع روابط ازدواج ناخوشایند و تأسف‌آور را در کتاب مقدس نیز داریم. ایوب همسری نداشت که در سختی‌ها پشتیبان او باشد. داوود با دختر شاول ازدواج کرده بود. فکر نمی کنم هیچ نوع مشارکت یا محبتی واقعی در آن ازدواج وجود داشت. او داوود را مسخره کرد وقتی که داوود با خوشحالی صندوق عهد خدا را به شهر اورشلیم آورد. او به داوود گفت که با رقصیدن در اطراف صندوق عهد حماقت خود را به مردم نشان دادی. او رفتار داوود را تحقیرآمیز و احمقانه نامید. یقین بدانید اگر برای خدا شور و شوقی واقعی نشان دهید، افراد زیادی خواهند بود که شما را مسخره کرده و رفتار شما را شرم‌آور بدانند. غم‌انگیز است وقتی که شریک زندگی شما اشتیاقتان برای خدا را درک نکرده و شما را تحقیر و مسخره کند. در امثال فصل 21 آیه 11 الی 12 می‌خوانیم: جاهلان تا تنبیه شدن مسخره کنندگان را نبینند درس عبرت نمی‌گیرند، اما دانایان تنها با شنیدن می‌آموزند. خداشناسان از مشاهده خراب شدن خانه بدکاران و هلاک ایشان پند میگیرند. لازم است به این نکات توجه کنیم تا بتوانیم از تجربیات دیگران درس ها بیاموزیم. در امثال سلیمان فصل 21 آیه 13 میخوانیم: آن که فریاد فقیران را نشنیده میگیرد، در روز تنگ دستی خود نیز فریاد رسی نخواهد داشت. این از آنچه که خدا گفته است و ممکن است از نظر شما حقیقت داشته یا حقیقت نداشته باشد. به نظر من حقیقت دارد و فکر می‌کنم می‌توانیم نمونه‌های متفاوتی از واقعیت آن را در جوامع امروزی بیابیم. در امثال فصل 21 آیه 14 می‌خوانیم: هدیه‌ای که در خفا داده می‌شود، خشم را می‌خواباند و رشوه پنهانی غضب شدید را فرو می‌نشاند. به یاد آورید وقتی که یعقوب پس از سال‌ها زندگی در حران به سرزمین خود باز می‌گشت، می‌دانست بعد از مدت‌ها که عیسو را فریب داده و حق نخست‌زادگی و برکت او را گرفته بود، اکنون بایستی با عیسو روبرو شود. بنابراین ابتدا هدایایی را برای عیسو فرستاد تا او را آرام کند. یعقوب نیازی به انجام این کار نداشت، چون خدا خودش به این موضوع رسیدگی کرده و قلب عیسو را نسبت به یعقوب نرم ساخته بود. این نکته واقعیت دارد که هدیه پنهانی میتواند خشم را فرو نشاند، اما به سادگی امکان دارد برداشت اشتباهی در این مورد داشته و فکر کنیم نسبت به آن فرد سخاوتمند خواهیم بود، چون پاداش این کار را خواهیم گرفت، و یا میخواهم آن فرد را ببخشم چون اگر این کار را انجام دهم احساس بهتری خواهم داشت. نکته مهمی که باید به آن توجه کنید این است که منظور عیسی مسیح از بخشیدن دیگران این نبود. ما باید دیگران را ببخشیم، چون خدا به خاطر مسیح ما را بخشیده است. این تنها دلیلی است که ما بایستی نسبت به دیگران قلبی مهربان و بخشنده داشته باشیم. انگیزه ما برای بخشیدن دیگران نباید این باشد که خودمان احساس بهتری کنیم. در امثال فصل 21 آیه 15 الی 16 می‌خوانیم: اجرای عدالت برای آدم درستکار شادی بخش است، اما برای آدم بدکار مصیبت بار. مرگ در انتظار کسانی است که از راه حکمت منحرف می‌شوند. از آنچه خدا در این آیات میگوید چنین میفهمیم که نمیتوانید مجرمان را اصلاح و تربیت کنید. آنها بایستی دوباره متولد شوند. باید کاملا تغییر کنند. آنها نیاز به کلام خدا دارند. باید در محلهایی که مجرمان به سر میبرند کلام خدا را موعظه کنیم. عیسی مسیح نجات دهنده بشر است و هر که به او ایمان آورد نجات یافته و زندگیش تغییر می کند. او انسانی جدید می شود. امروز از دیدگاه خدا بشر متاسفانه از جهتی اشتباه با مشکلات اجتماعی روبرو می شود. در امثال فصل 21 آیه 17 می خوانیم: کسی که خوشگذرانی را دوست دارد تهی‌دست می شود و آدم میگسار و عیاش هرگز ثروتمند نخواهد شد. در جوامع امروزی اشخاص خوشگذران، میگسار و عیاش مورد تحسین قرار می گیرند و می توانیم بگوییم که معیارهای اخلاقی اجتماع تغییر کردند. در گذشته حتی در بارگاه پادشاهان چنین اشخاصی احمق نامیده می شدند. فکر نمی کنم از نظر خدا تغییر کرده باشد. با اینکه از نظر افکار عمومی این نوع افراد مانند گاوهای مقدسی هستند که مورد تعریف و تحسین قرار گرفته و در نمایش‌های تلویزیونی می‌بینیم که این افراد چگونه از خود و همکارانشان تعریف می‌کنند، ولی خدا هنوز می‌گوید کسی که خوشگذرانی را دوست دارد تهی‌دست می‌شود و آدم میگسار و عیاش هرگز ثروتمند نخواهد شد. بسیاری از این نوع افراد خوشگذران را می توان نام برد که خودکشی کردند. یکی از آنان قبل از خودکشی نوشته بود: از زندگی خسته شدم. دیگری نوشته بود: زندگی ارزش ندارد. یک کمدین در لحظه مرگش وقتی دوستانش اطراف او جمع شده بودند تا یک سخن خنددار از او بشنوند، در حالی که ترس و وحشت سراسر وجودش را فرا گرفته بود، گفت: این دیگر شوخی و خنددار نیست. دنیای امروزی رو به سقوط است و معیارهای ارزشی و اخلاقی تغییر کرده و به سمت خطرناکی پیش می رود. در امثال فصل 21 آیه 18 می خوانیم: بدکاران در همان دامی که برای درستکاران نهاده اند گرفتار می شوند. برای اینکه فرد آزاد شود باید مجازات گناه پرداخته شود. عدالت خواهان مجازات است، اما توسط فیض خدا عیسی مسیح که کاملا عادل و بیگناه بود کفاره بدکاران و شریران گردید. او همان درستکاری است که من و شما را که بدکار هستیم نجات داده است. شخصی عادل و نیک فدیه گناهکاران شد تا آنان را نجات دهد. در امثال فصل 21 آیه 22 می‌خوانیم: یک مرد دانا می‌تواند شهر زورمندان را بگیرد و قلعه اعتمادشان را فرو بریزد. منظور این است که حکمت از زور برتر می‌باشد. ممکن است فردی بتواند به ظاهر با زور و نیروی خود پیشروی کند، ولی شخصی حکیم و دانا یافت خواهد شد که مانع حرکت او گردد. امکان دارد فردی خود را در قلعه‌ای محکم در امنیت ببیند، ولی شخصی زیرک و باهوش یافت خواهد شد که به آن نفوذ کند. و این اتفاق در شهر بابل تسخیرناپذیر افتاد. پادشاه بابل در داخل دیوارهای شهر فکر می‌کرد که کاملاً در امنیت است. در واقع کاخ او درون شهر با دیوارهای دیگر نیز محافظت می‌شد. او مطمئن بود که دیوارهای شهر بابل می‌تواند از او و حکومتش دفاع کند و به علاوه سربازان قوی و زورمند بر روی دیوارها و تمامی قسمت‌های شهر نگهبانی می‌دادند. اما فرماندهان زیرک دشمن حکمت داشتند و راهی از طریق کانال آبی که به داخل شهر وارد می‌شد یافتند. آنها توانستند با سرعت و مخفیانه از طریق این کانال‌ها سربازان خود را وارد شهر ساخته و قبل از اینکه بابلیان بدانند چه اتفاقی افتاده، ارتش مات‌ها و پارس‌ها توانستند شهر بابل، آن قلعه نظامی محکم را تسخیر کرده و حکومت بابل را شکست دهند. ناپلئون می‌گفت که خدا همیشه در طرف ارتش قوی‌تر است، ولی اشتباه کرد. او میبایست در نبرد واترلو پیروز میشد. او یک فرمانده قوی بود، اما به اندازه کافی باهوش نبود. او این توانایی را داشت که ارتش خود را به سرعت به پیش براند، ولی در این جنگ بزرگ در مسیر ورشو ارتش او در گل و لجن از حرکت باز ایستاد. زور و قدرت ناپلئون نتوانست به او کمکی کند چون حکمت نداشت. این مثل میگوید شخصی که وابسته به ثروت یا قدرت خود باشد، حمایت و دفاع کافی نخواهد داشت و میتواند شکست بخورد. در امثال فصل 21 آیه 23 میخوانیم: هر که مواظب سخنانش باشد، جانش را از مصیبت‌ها نجات خواهد داد. در اینجا دوباره در مورد استفاده صحیح از زبان صحبت می‌شود. او قبلاً گفته است که اگر می‌خواهید دوستانی داشته باشید، بایستی دوستانه رفتار کنید و وقتی سخن می‌گویید، مراقب باشید چگونه صحبت می‌کنید. ما به داشتن دوستان نیازمندیم و کتاب امثال سخنان زیادی در مورد دوستان و دشمنان گفته است. نویسنده نوشته است: کسی که هزاران دوست دارد باز هم دوستان کافی ندارد، ولی داشتن یک دشمن نیز کافی است، چون با او همه جا روبرو خواهد شد. و چقدر این سخن حقیقت دارد. در امثال فصل 21 آیه 24 می‌خوانیم: کسانی که دیگران را مسخره می‌کنند مغرور و متکبرند. آیا تا کنون دقت کرده اید که در مثل‌های این کتاب دو موضوع هستند که بارها تکرار می‌شوند؟ یکی از آنها کاربرد و سوء استفاده کردن از زبان است و موضوع دیگر غرور می‌باشد. زبانی که کنترل نشده سخن بگوید، زبان دروغگو، زبان غیبت کننده، سخنچین، نگاه متکبرانه و همچنین فکر و دل مغرور، همگی اینها مورد نفرت خدا می باشند. خدا بارها این نکات را تکرار کرده است. در امثال فصل 21 آیه 25 الی 26 می خوانیم: داشتن اشتیاق و آرزو برای شخص تنبل کشنده است، زیرا برای رسیدن به آن تن به کار نمی دهد. او تمام روز در آرزوی گرفتن به سر می برد، ولی شخص خداشناس سخاوتمند است و از بخشیدن به دیگران دریغ نمی کند. موضوع دیگری که تکرار شده است، تنبلی و اشخاص تنبل می باشند. شخص تنبل خسیس است و در حرص و طمع به سر می برد و حسود می باشد. چنین فردی تمام تلاش خود را برای به دست آوردن پول بدون کار و زحمت انجام می دهد. او سعی می کند با حیله و فریب زندگی کند. افراد زیادی وجود دارند که چنین شخصیتی دارند. در مقابل، شخص نیکو و درستکار آنچنان در مورد به دست آوردن و گرفتن فکر نمی کند، بلکه سخاوتمند و بخشنده است. چنین فردی حاضر است وقت و سرمایه خود را به دیگران بدهد و خدا نیز به او برکت خواهد داد. در امثال فصل 21 آیه 27 می‌خوانیم: خدا از قربانی‌های بدکاران نفرت دارد، به خصوص اگر با نیت بد تقدیم شده باشد. شخص بدکار فردی شریر است که دستورات خدا را زیر پا گذاشته و تسلیم خدا نمی باشد و نمی خواهد در مسیر خدا راه برود. همانطور که امثال فصل 16 آیه 25 می گوید: راه های فرد شریر به نظر خودش خوب است. او به راه خودش رفته و به راه خدا بی توجهی می کند. در واقع خدا را انکار می کند. منظور این نیست که چنین فردی مذهبی نیست، بلکه امکان دارد این فرد به کلیسا هم برود، سرودها را هم بخواند و حتی خدمتی را نیز در کلیسا انجام دهد. ممکن است هدایایی هم به خدا تقدیم کند، ولی انگیزه او نادرست است. همیشه بایستی به یاد داشته باشیم خدا از قربانی‌های بدکاران نفرت دارد، به خصوص اگر با نیت بد تقدیم شده باشد. خدا نیتها و انگیزه های دل ما را در نظر دارد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.